سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در اکثر کشورهای اسلامی امروز روز اولی عید قربان است و نماز عید ادا شد. حدود 1.5 میلیون مسلمان در مراسم حج امسال شرکت کردند. با ادای مراسم حج، عربستان سعودی امروز روز نخست عید قربان را اعلام کرد و با آنکه در مراسم حج امسال حدود 30,000 افغان هم اشتراک دارند، اما در کشور خود افغانها امروز عید نیست. حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی امروز را عرفه و فردا را روز اولی عید قربان اعلام کرده. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید این کشور علاوه بر ریاست کمیته نظارت از تحریم ها بر طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهبری مشترک دو کمیته دیگر را نیز در این شورا بر عهده گرفته. محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در پیام در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که پاکستان معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم و ریاست مشترک گروه های غیر رسمی مستندسازی و تحریم ها را بر عهده گرفته. پاکستان در حال معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم را عهده‌دار می شود که خود به حمایت از تروریسم متهم است. در تازه‌ترین مورد ان ادعا کرد که در خاک پاکستان بر مراکز گروه‌های تروریستی حمله کرده که مسئولیت حملات در کشمیر را بر عهده گرفتند. شمار دیگری از کشورها و سازمان‌های تحقیقاتی نیز در گذشته ادعا کرده بودند که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، شبکه القاعده و لشکر طیبه در خاک پاکستان پناهگاه دارند. پاکستان در گذشته ادعای مبنی بر حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرده، گفته که خود قربانی اصلی تروریسم است. کارمندان زن سازمان ملل متحد در کابل از سوی افراد ناشناس تهدید شدند. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس یک اعلامیه یوناما گزارش داده که کارمندان زن این سازمان از سوی افراد نامعلوم به خاطر کارشان تهدید شدند. بر اساس خبرگزاری فرانسه، این زنان با در نظر داشت تدابیر اتخاذ شده از سوی یوناما از خانه های خود کار می کنند. اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما نیز با تایید این خبر گفته که برای امنیت و مسئولیت کارمندانش اقدامات را روی دست گرفته. وزارت داخلی طالبان هم همچو تهدیدها را جرم خوانده، گفته که پلیس آنها در این زمینه اقدام خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی بالای کار و آموزش زنان و دختران افغان محدودیت‌های شدید را وضع کردند و در اواخر سال 2022 کار زنان افغان در ادارات غیر دولتی هم منع شد. با گفته مقامات اوکراینی، نیروهای روسی در شبانه روز گذشته حملات راکتی و تیارات بی پیلوت را بر شهر کیف پایتخت این کشور انجام دادند که در نتیجه 4 تن کشته شدند. ویتالی کلیچکو شهروال کیف گفته که در حملات شبانه روز گذشته روسیه بر کیف 20 تن زخمی شدند که 16 تن آنها در شفاخانه ها بستری شدند. این حملات پس از آن انجام شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که از حملات تیارات بی پیلوت اوکراینی بر اهداف در داخل روسیه اصابت کرد انتقام خواهد گرفت. مقامات اداره امنیتی اوکراین ادعا کردند که ممکن است تا 40 تیاره بمفکن استراتژیک روسی که قادر به حمل سلاح‌های هسته‌ای هستند در حمله حوالی جون هدف قرار گرفته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که از ایلان ماسک ناامید شده و هشدار داد که ممکن است قراردادهای دولتی را با او لغو کند. ماسک برای حدود 130 روز در حکومت رهبری دونالد ترامپ مسئولیت اصلاحات ساختار اداری و کاهش مصارف دولتی را بر عهده داشت. در هفته گذشته این میلیاردر آمریکایی که در کنار سایر سرمایه‌گذاری‌ها مالک شرکت تسلا، اسپیس اکس و استارلینک نیز هست، حکومت ترامپ را ترک کرد و بلافاصله بالای برنامه اقتصادی ترامپ شدیداً انتقاد کرده، گفت که بدون او ترامپ نمی‌توانست که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود. شب گذشته دونالد ترامپ هنگام دیدار با مارک رات در قصر سفید در پاسخ به یک سوال خبرنگار گفت که ایلان ماسک او را ناامید ساخته. ترامپ سپس در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود که خود مالک آن است نوشته که آسان‌ترین راه کاهش میلیاردها دلار در بودجه حکومت لغو سبسیدی ها و قراردادهای ایلان ماسک با حکومت است. تیم فوتبال ازبکستان و اردن برای نخستین بار به جام جهانی فوتبال را یافتند. ازبکستان شب گذشته در یک بازی در مقابل امارات متحده عربی مساوی شد و با افزودن یک امتیاز دیگر برایش خود را به راه خود را به جام جهانی باز کرد. به این ترتیب ازبکستان با کسب 18 امتیاز در 9 بازی در ردیف دوم جدول گروه قرار گرفت و نخستین کشور آسیای مرکزی شد که به جام جهانی راه می‌یابد. جام جهانی فوتبال در سال آینده در قاره آمریکا برگزار می‌شود. ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکو به طور مشترک میزبان این مسابقات خواهند بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای خوبم، امیدوار هستم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیزم، امروز میخوایم که درس را به گونه متفاوت تر از درس های گذشته آغاز کنم. میخوایم همگی شما چشمهای خود را بسته کنین و خود را در دل شهر تاریخی و افسانه‌ای به نام بلخ تصور کنین. در میان کوچه های تنگ و پیچیده‌ای که در این شهر باستانی وجود داره و صدای آرام باد درختان بلند و بوی خاک از شبنم صبحگاهی فضای خاصی را ایجاد کرده. در گوشه از این شهر تصور کنین زن ساده که همچون شعله در دل تاریکی می درخشیده. او نباشم شیر که با قلم و شیر خود دنیا را با چالش می کشیده و او کسی نبوده جز رابعه بلخی. شاگردای عزیزم، همگی تان را به درس پنجم خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. شاید براتان سوال خلق شده باشه که چگونه یک زن در دنیای مردانه او دوران میتونه چنین جسارتی را داشته باشه و چگونه میتونه با کلمات ساده احساسات خود را بیان کنه و در دل تاریخ جاودانه شوه. امروز میخواییم درباره ای زن بزرگ، شاعری که به عشق و آزادی میاندیشیده و با اشعار دلهای بسیاری را لمس کرده بوده صحبت کنیم. خب میخواییم در مورد زندگی نامی بدانیم. رابعه بلخی. شاگردای عزیز، رابعه بلخی از جمله شاعران برجسته و همچنان یک از نخستین ترین زنان شاعر در زبان فارسی دری شناخته شده است و او در قرن چهارم هجری که حدود قرن دهم میلادی میشه به دنیا آمده. او از ولایت بلخ است و بلخ شهری تاریخی در افغانستان کنونی می باشه. همچنان او به عنوان یک از پیشگامان شعر عاشقانه در ادبیات فارسی می باشه. رابعه بلخی از خاندان بلخی بوده که خانواده اشرافی و بانفوذی داشته و با واسطه آنها بوده که امکان یادگیری و شکوفایی در هنر شعر برای ای بانو فراهم شده. همچنان رابعه در شهر بلخ که از مراکز مهم فرهنگی و علمی و دوران بوده به دنیا آمده و او در خانواده ادب دوست و فرهیخته بزرگ شد که از کودکی به شعر و ادبیات علاقه زیادی را داشته و همچنان برادرش و پدرش یک از درباریان حکومت صفویان بوده. خب رابعه بلخی قسمی که پیشتر هم گفتم یک از نخستین زنانی بوده که شعر را به عنوان ابزار برای بیان احساسات عاشقانه و عمق انسانی به کار گرفته. همچنان او در اشعارش به عشق، زیبایی و تجربه های درونی پرداخته. همچنان به دلیل جسارت در بیان احساسات و عشقش به یک غلام در باره که نام غلام هم به نام بکتاش بوده، اشعار او مورد علاقه و همچنان مورد توجه و تحسین قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده جسارت ای بانو در شکستن سنت های محدود کننده زنان در او دوره بوده. خب شاگردای عزیز، یعنی رابع بلخی بسیار جسارت بزرگی را کردن در او دوران که سنت های محدود کننده برای زنان در او دوران اعمال شده بوده. خب سلایت بعدی میره میبینیم که چی گفته است در مورد رابع بلخی. رابع بلخی نه تنها به عنوان اولین زن شاعر در ادبیات دری بین مردم شناخته شده بوده، بلکه به عنوان نمادی از شجاعت، عشق و آزاداندیشی هم در فرهنگ و ادبیات فارسی مطرح شده است. اشعار او الهام بخش بسیار از نویسندگان و همچنان کسایی که شعر می سروده بوده و در تاریخ ادبیات فارسی شعرهای ایبانو جایگاه ویژه‌ای را داشته و داستان و زندگی و عشق او با گذر زمان به افسانه‌ای تبدیل شد که در میان مردم افغانستان و تاجکستان به عنوان نماد از عشق پاک و فداکاری بین مردم تا هنوز یاد میشه. خب ویژگی های شعری رابع بلخی. اشعار رابع بلخی سرشار از احساسات عمیق و عاشقانه بوده و نشان دهنده روحیه لطیف و حساس ایبانو بوده. ای در حال بوده که تعداد محدودی از اشعار رابع بلخی باقی مانده، اما این شعرهای او نماینگر مهارت و قدرت و قدرت ادبی او در سرودن اشعار زیبا و همچنان تأثیرگذار هستند و او از زبان و واژگان ساده و روان برای بیان احساسات خود استفاده می کرده که این امر او را به یک شاعر قابل دسترس و محبوب برای عموم مردم، مخصوصا مردم افغانستان، تبدیل کرده. خب رابع بلخی و یا هم جایگاه رابع در ادبیات فارسی و نقش او به عنوان الگو. خب رابع بلخی یک از اولین زنانی بود که تاریخ ساز شد و تانست تأثیر عمیقی را بر ادبیات فارسی بگذاره و خلاقیت و شجاعت او به کارگیری شعر در بیان عشق و عاطف باعث شد که زنان بسیاری از او در او دوران الهام بگیره. حتی امروز او به عنوان یک از اولین زنان شاعر و عاشق در تاریخ ادبیات فارسی شناخته شده است و جایگاه ویژه‌ای را در دل و ذهن مردم افغانستان و سایر فارسی زبانان دارد، مثل تاجکستان. خب رابع بلخی به عنوان یک الگو بر زنان افغانستان بسیار الهام بخش بوده و بین مردم ایشان شناخته شده می باشه و زنان افغانستان و همچنان زنان تاجکستان او را به عنوان نماد شجاعت و استادگی در برابر محدودیت های جامعه او دوران یاد می کنند و رابع نشان داد که زنان هم می تانه صدای خود را داشته باشند و احساسات و عواطف خود را با شجاعت و بدون ترس بیان کنن. شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و مرا امراهی کنین و از درس امروز نکات جدید را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، اشعار و یا هم شعرهایی که بانو رابع بلخی سروده برای شاعران و نویسندگان فارسی زبان بسیار الهام بخش و تأثیرگذار بوده و شاعران مانند فردوسی و نظامی و سنایی و مولانا از داستان و اشعار وی بانو الهام گرفتن و داستان زندگی رابعه در ادبیات کلاسیک فارسی به نمادی از عشق و وفاداری تبدیل شده و شعرهای و همچنان در تاریخ ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته. خب شاگردای عزیز، مولانا، فردوسی مثل رابعه بلخی یکی از شاعران بسیار برجسته ما شما می باشه. خب رابعه بلخی زمانی که وقتی که و یا همزمانی که برادرش حارث از عشق او با بکتاش خبردار میشه، بسیار خشمگین میشه و رابعه را به دلیل عشقی که از دیدگاه جامعه او دوران یعنی ناپسند بوده، کار خلاف قانون او دوران بوده، مجازات کرد و در نتیجه او را در حمام حبس کردن و در امو حمام رابعه دستشه امو رگهای دستشه بریده و البته قسمی روایت شده که رابعه در آخرین لحظات زندگی خود با خون خود بر دیوارهای حمام نوشته کرده بوده، شعر نوشته کرده بوده و در همون جا از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به درس امروز ما به درس آخرای درس امروز ما میرسیم. کار خانگیتان ای است که درس امروزتان را مرور کنین، نکات مهمش را در کتابچه یادداشت کنین، در پهلوش درسای گذشته ایتان را همچنان میخوانین و مرور میکنین. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز چیزهای جدید را آموخته باشین و امیدوار هستم چی که امروز این درس را خواندین و چی درسایی که در گذشته خواندین همگیش در کتابچه‌تون نوت داشته باشین و همه روزه مرور کنین. و چه خوب است که ما و شما هر روز در مورد داستان و یا هم زندگی نامه خانم های میشنویم، میفهمیم و دانش ما اضافه میشه که همگیشان بسیار جایگاه ویژه‌ای را در تاریخ افغانستان دارن و الهام بخش برای بسیار از زنها چی در داخل و چی در خارج از کشور بوده. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شاد باش دارم خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوارستم که خوب و خوش و سرحال باشین هر کجایی که هستین. خب شاگردای عزیز، شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و در این درس امروز ما قصد داریم درباره یک شخصیت برجسته که در تاریخ افغانستان می باشه صحبت کنیم که اون تنها در عرصه سیاست بلکه در ارتقای جایگاه زنان و آموزش دختران بسیار نقش مهم را داشته و همچنان در این درس ما نگاهی به زندگی نامه و دستاوردهای او خواهیم داشت و بررسی میکنیم که چگونه او با جسارت و اراده برای تغییر اجتماعی و فرهنگی در کشور تلاش کرده. خب درس ششم است و شما را خوش آمدید میگم و موضوع درس ما در مورد ملکه ثریا هست و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، در تاریخ هر ملتی شخصیت های وجود داره که با فداکاری و تلاش های بیوقفهشان مسیر جدید را برای نسل های بعدی باز میکنه و یک از این شخصیت های برجسته در تاریخ افغانستان ملکه ثریا است که نه تنها به عنوان نخستین ملکه از دری، بلکه به عنوان یک پیشگام در حقوق زنان اینیز در کشور ما مطرح می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. ملکه ثریا یکی از نخستین ترین ملکه افغانستان و همچنان یکی از زنهای تأثیرگذار و برجسته در تاریخ کشور ما به حساب می آید و او به عنوان یک کسی که از حقوق زنا و آموزش دخترا حمایت کرده بسیار نقش مهم را در فرهنگ افغانستان داره. ملکه ثریا در تاریخ 24 نوامبر 1899 در دمشق سوریه به دنیا آمده و ایشان از یک خانواده با اندیشه بسیار خوب و تحصیل کرده بوده. ملکه ثریا خانوادهش به ویژه پدرش محمود طرزی یک از روشن فکران برجسته و مشروطه‌خواه افغانستان بوده که تأثیر عمیقی بر افکار و باورهای ثریا داشته و ثریا در میان خانواده‌ای که به فرهنگ و تمدن بسیار اهمیت می‌داده پرورش داشته و او تحت تأثیر آموزش پدرش به دانش و تحصیل علاقه‌مند شد و در سال 1913 ثریا با امان الله خان شاه افغانستان ازدواج کرد. خب ملکه ثریا در دوران سلطنت امان الله خان، قسمی که پیشتر گفته میشان، البته با امان الله خان ازدواج کرده و زمانی که در دوران سلطنت امان الله خان بوده ایشان بسیار خدمت زیادی را در بهبود و وضعیت زنها و دختران افغانستان داشته و مهمترین دستاوردها و فعالیت‌های او شامل حمایت از آموزش دخترها بوده و دوم ای که ایشان آگاهی بخشی به خانما، یعنی ملکه ثریا از طریق رسانه ها به ویژه نشریه های زنان برای ارتقای سطح آگاهی زنان بسیار تلاش زیادی را کرده و او نشریه به نام ارشاد نسوان، یعنی رهنمای زنان را راه اندازی کرده که تا با انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان نقش آنها در جامعه برجسته کنه و زنان را با آگاهی و فعالیت‌های اجتماعی تشویق کنه. همچنان ملکه ثریا با تأسیس مدارس برای دخترها و خانواده‌ها اونها را تشویق کرد تا اونها به مکتب برن. همچنان ملکه ثریا بسیار تلاش زیادی را برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی کرده. ملکه ثریا در بسیاری از محافل شرکت داشته و او به عنوان زنی که در امور عمومی و اجتماعی نقش فعالی داشته و زنان دیگر در او دوران بسیار الهام بخش بوده و ایشان برای حقوق خانما بسیار مبارزه زیادی را کرده. همچنان ایشان امراه امان الله خان بسیار تلاش‌های گسترده‌ای را برای افغانستان انجام داده که شامل اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی بوده. خب شاگردای عزیز، ملکه ثریا به عنوان نخستین ملکه افغانستان میراث گرانبهایی که از خود به جا گذاشت ای بود که ایشان الهام بخش نسل‌های بعدی مثل ما و شما شده و نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نقش مهم داشته باشن. و همچنان ملکه ثریا به عنوان نمادی از شجاعت، پیشرفت‌خواهی و حمایت از حقوق زنان در تاریخ افغانستان به یاد مانده و همچنان بسیار از مدارس، مراکز آموزشی و خیابان‌ها به نام ملکه ثریا نامگذاری شده و زندگی و فعالیت‌های این بانوی برجسته و نخستین ملکه الهام بخش فعالان حقوق زن در افغانستان و سراسر جهان همچنان شده است. ملکه ثریا به همراه امان الله خان زمانی که سفرهایی به کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و ترکیه و ایتالیا داشتند، این سفرها به اونا این امکان را داد که اینها آشنایی بهتری با فرهنگ و نظام‌های آموزشی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی آشنا شود و این تجربه ها تاثیر عمیقی بر دیدگاه و امان الله خان و همچنان ملکه ثریا نسبت به پیشرفت زنها در افغانستان گذاشت و این سفرها با ملکه ثریا با امان الله خان تانستن که از روش های نوین آموزشی، سیستم قانونی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی اینها الهام بگیرن. همچنان ملکه ثریا در زمانی که سفرهای خارجی داشته تانست که با زنان برجسته و فعالان حقوق زنان در کشورهای مانند ترکیه، فرانسه و هند اینا ملاقات کنه و تجربه ها و ایده هایی که آنها برای ایجاد تغییرات در کشورشان داشتن اینا هم الگو بگیرن و در افغانستان تغییرات ایجاد کنن و به ویژه ارتباط او با زنان پیشرو در ترکیه در دوره اصلاحات اتاتورک بسیار انگیزه بیشتری را برای پیشبرد اصلاحات در افغانستان و ملکه ثریا داد. خب ملکه ثریا با جسارت که در جامعه سنتی افغانستان داشت فعالیت‌های خود را ادامه داد و آغاز کرد و او به عنوان یک ملکه با برداشتن حجاب در مراسم عمومی به نمادی از آزادی زنان تبدیل شد. ملکه ثریا با تشویق زنها به تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی نخستین حرکت‌های جنبش حقوق زنان را در افغانستان آغاز کرد و به یکی از پرچمداران اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا در دوران خودش تبدیل شد. چه خوب است که ما و شما در تاریخ خود همچین خانم‌های شجاع و پرافتخار را داشتیم. خب شاگردای عزیز، در سال 1929 با قیام حبیب الله کلکانی و سقوط حکومت امان الله خان، ملکه ثریا و امان الله خان مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند و به ایتالیا برند و در این دوره زندگی آنها با سختی های زیادی مواجه شدن، اما ملکه ثریا هرگز از تلاش برای اهداف که داشتک و آرمانهایی که داشتک دست بر نداشت و او تا پایان عمر خود ملکه ثریا در ایتالیا زندگی می کرد و ایشان سرانجام در سال 1968 در ایتالیا در همان جا از دنیا رحلت کردن. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که خسته نشده باشین، در کم کم ما شما هم به آخرای درس رسیدیم. کار خانگی امروزتان ای است که درسی که امروز براتان داده شده را با دقت میخوانین، تمام نکات که در درس مهم بود، مثلا ملکه ثریا در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رحلت از دنیا رفتن، همه گیش شما حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت میکنین و آنها را پیشتان میداشته باشین. همچنان در پلوی ازی که درس امروزتان را میخوانین، درسای گذشتیتان را نیز مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ملکه ثریا نه تنها در زمان خودش بلکه همچنان در دنیای امروز الهام بخش بسیار از زنان افغان است که برای حقوق و آزادی های خودشان مبارزه می کنند. ملکه ثریا نشان داد که هر انسان به ویژه زنان می توانند با ایمان به خود و تلاش های بسیار تغییرات عظیمی را در جامعه ایجاد کنه. شاگردای عزیز، امیدوار هستم از درس امروز چیزهای جدید به دانشتان اضافه شده باشه. در همین جا درس ما به پایان میرسه و همگی شما را ما به الله پاک و به نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427238111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتاش و پایان رساندم. دیگه در سال 1390 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1390 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دستها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف هفت و تا فارغ صنف دوازده هم دوره مکتب هم رای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب تلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک تن بود رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین من می بودیم با استادا استادا که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم خوب بود نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم اما همه قدر کرده بودم در دیر استادا چنگ زده بودم و استادا هم برای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم دوستان ما یک دختر خانم بود پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کردم باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کند باز اولی نفر بود دست من ما بالا می کردم شاگردم استاد بلند کمی باز استاد می گفت بیا حسان جان بیا دست تشریح کن باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با علاقه مندی دست تشریح می کردم استاد می گفت آفرین باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیست آیست هم من به جای خود برسانم باز ضمن که استاد تاریخ ما بود استاد فیزیک ما بود استاد زری ما بودم اینا خانم ما بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود استاد کیمیای ما هم در صرف 7-8 یک خانم بود استاد موسی ما هم یک خانم بود اینا کسایی بودن واقعا تا حد که تو که زنده هستم نیکه های اینا رو چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد البته بگیم برای ما منرایش یک مادر بود البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس خواهر بود اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن ما استاد نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاد نمی کنم که پیش یک استاد نیه فکر می کنم که احترام به اینها بکنم احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب ایسان جان وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی پنتون خواندی امتحان کنکور دادی از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد گرچه که من امتحان کنکور دادم من از سال 1397 فارغ شدم امتحان کنکور دارم در پنتون کابل کامیاب شدم اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستی به رسیدگی بکنم باز در یک از پنتون های خصوصی البته یکی از رشته هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از یک رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات ما پنتونا در رشته طب ادامه بردم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی مثلا در یوتیوب آمدی یوتیوبر هم هستی از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است مشکل است چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان ما برنامه که روی دست داشتم گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجرده برنامه کمک رسانی بودم برنامه کمک رسانی داشتیم برنامه اجتماعی بود گزارش های شهری بود اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات اما یک چیز پشت خورد یادم هست وقتی که یوتیوب چه قسم است مثلا، یعنی در چه شرایط های است، بار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفته هم نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنید که آنقدر که فشارات بالا یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالا هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواهی یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه، متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره، صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیزای خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش‌های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
در دوره که ما شروع کردیم، باور بکنیم که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردمای خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردمای مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجرده ما دختر خانم میبود باید سرازدار عذیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن برای تی، گرچه که ما افراها زنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبوند که کامره به دست دست، وار بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک می بود، به شوق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامره گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سر بکنم که ایلو انگیزه می گره، به شوق ما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر سفار نفر دیگه دوست ها انگیزه می گرفتم. چون پیشترم یک چیز دیگه برتون فرمودم که یوتیوبر های هستن، خبرنگار های هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بودن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و ترایفات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیز را صرف به صاحب برامد که ما یوتیوبر است یا خبرنگار است، و اینمی باعث می سازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم، وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم، من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود فعلا اوجه رو اجازه دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکنیک فروشی جدیدن تاسیس ساختیم که در سال 14/3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه، یک تعداد می رویم شرکت دارم می رفتن مردم را جمع می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تانستن که باراتی کار بکنن. بازدامی اساس من شرکت خود را فال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه سب مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر در شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برای قلن مفید واقعی شد. و میاد باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن، او جنه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زنی میشه هم فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیاد اقلا 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این پیسه یک زنی وقت است. و خواست که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافات وقت مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا را انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که اینی ویزا را یا از اینی کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم، سکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما پول رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره بسا سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپ شان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برای شخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه که پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد، دفتم یک مریض در کابل پیدا میشه، همون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش میگه هرچی از تا خانه برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما اونا وقت با ما تماس میگیره ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، اون میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتجان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساخته میشه. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبلم برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعضی کشورهای دیگه، آگاه میشن که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد، اما حالا عدتی که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردم، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با اون اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور می ضمن که ویزا صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه، چرا میگه که افغان چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ماشه تو یک کشور با شوق علاقه‌مندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار کن تو ویزی هیتان به افغان بسیار سخت شده، ویزی اینان که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور به ما ویزه به بشکل میتره، ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزا نیست، میگه ویزا نمیتونم، اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، ما با یک افغان با که با یک کشور البته کمسایی با میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضع غیر قانونی کشورای جمهوری اسلامی ایران یا کشورای دیگه، وقتی که میخواین که در کشورتان همغال ها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشه، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اون پالیسی تان رو بکنید. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بدارید، تمام افغان ها نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر، ویزه آدرس مشکل دست است، آدرس هم دقیق است، شماره تماس ایدان هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنه. گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکتان با شرکتان درگیر میشه، با شرکتان را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آن قدر درد آور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است. چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشته جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی، کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شوه و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان مالگو قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود، کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. و اگنون هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فیلن و از وزیفهشان بر آمدن یا تنخیص شدن و فیلن اون را فکر سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم، متنس برکایت ندارم. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزه و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه، البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتی را امکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، بخاطر که ما وقتی کس ما را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا ثبت نمیتاره کده. و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت نامشان خیلی تغییرات آمده، از هر لحاظ ثبت نام کسی قرار نمیتونه فعلا. با مو خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست گرفتن و هم شرکت تمرشون قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرشون کرد، اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همین که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت هم معاونیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما این کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانوان بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان، یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره، چرا بسیاری از جوانا یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل رای غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنند، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم فیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در این شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرم به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد کمیشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است. شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. به خانم وقتی توان او از این گزافه نداشته باشه، پس چی باید بکنه؟ شوهر از او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسانده بود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده، به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد، ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به هزینه 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغان ما راحت باشه؟ ایران هم باید هم قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغان ما راحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آمده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود همی خواهشم میکنم بیاین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخت شدیم. بیاین با قلم خود پیش بریم، بیاین از طریق هنر خود پیش بریم، بیاین از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای ما حمایت نمیشن. بیایم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید ناامید شوند.
احمد احسان سنگر با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خواب با سنه مانت کنم، یک شب و بعد مشیر خود بابا فنه مانت کنم. بگذاردی در قهر را این ساغری پرزد رو را، بگذاردی در قهر را این ساغری پرزد رو را، تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم،
شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم. باز آمدم باز آمدم تا بو سبا راند کنم.